سروران گرامی و ارجمند، به ساعت 9:10 رسیدیم. افق روشن تقدیم به شما.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و صبح خیر داریم خدمت شما شنوندگان گرامی، خانم‌ها و آقایون محترم. امروز هم از طریق برنامه افق روشن هلوهوش 45 دقیقه در خدمت شما هستیم. روزهای چهارشنبه در افق روشن به مباحث سواد رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی می‌پردازیم. امروز هم در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود با این موضوع: تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر توسعه نیازهای کاذب و تمایل به انطباق سبک زندگی با فضای موجود. اگر تمایل دارین که برنامه امروز رو دنبال کنید، حتما تا پایان این برنامه، یعنی تا ساعت 9:50 با ما همراه باشین. اگر نظر و دیدگاهی دارید لطفا پیام بفرستین به شماره 3102. طرح موضوع امروز افق روشن در خدمت آقای دکتر نیستانی هستیم، کارشناس موجه این برنامه. آقای دکتر نیستانی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و روز بخیر خدمت شما و همچنین سلام ویژه حضور همه مخاطبان و همراهان گرانقدر رادیو سلامت و برنامه افق روشن. امیدوارم که امروز هم بتونیم مباحث خوبی رو تقدیم حضورشون بکنیم.
خیلی ممنونم از شما. به چند مورد از سرفصل‌های امروز برنامه اشاره می‌کنی؟
خواهش می‌کنم. من خیلی کوتاه عرض می‌کنم و اون اینکه موضوع این هفته بر اساس یک پدیده رایج در سطح اجتماع انتخاب شده، یعنی استفاده مداوم از شبکه‌های اجتماعی مجازی و به دنبالش تغییرات سبک زندگی در میان کاربران و مخاطبان این نوع شبکه‌های اجتماعی. همینطوری که اکثر ما با این پدیده و این فناوری درگیر هستیم، عده‌ای بسیار زیادی از همه همشهری‌ها و هموطنان ما وقت زیادی رو اختصاص میدن به دریافت پیام‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی و این پیام‌ها هر کدومش با یک هدفی تولید شده، از تجاری و اقتصادی گرفته تا سیاسی و منافع شخصی، و توجه به اینکه چه هدف و چه تأثیری دارن در زندگی ما خیلی میتونه مهم و نقش آفرین باشه. توجه به اینکه این پیام‌ها میتونه نسل آینده ما، نسل جوان و نوجوان رو برای جامعه پذیری و نقش آفرینی آماده بکنه. این سوال برای ما مهمه که آیا این پیام‌ها در بردارنده ارزش‌های فرهنگی ما هم هستن یا نه صرفاً جنبه‌های سرگرمی اونها غالبه. قراره که راجع به این موضوعات مهم در خلال گفتگو صحبت بکنیم.
خیلی هم مهمه، پس از دوستان شنونده خواهش می‌کنیم و دعوت می‌کنیم که شنونده گفتگوی شما باشن. کارشناسان امروز افق روشن: خانم دکتر فاطمه مقصودی، نماینده مجلس شورای اسلامی، و خانم دکتر سارا میرقاسمی، مدرس و پژوهشگر رسانه و سواد رسانه‌ای.
آیا شده در زندگی نیازهای غیر ضروری رو حس کنید؟ فکر میکنید چقدر میتونید در زندگی این نیازها تأثیرگذار باشن و سبک زندگی ها رو به ویژه در جوانها و نوجوانها تغییر بدن؟
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی همونطوری که کلی فایده میتونن برای ما داشته باشن که ازشون خیلی چیزای مفید و به صورت رایگان یاد بگیریم، خیلی هم تاثیر منفی میتونن بذارن.
متاسفانه فضای مجازی گاهی اوقات اثرات بدی روی خانواده‌ها و اینکه یک نیاز کاذبی را احساس بکنن ایجاد میکنه.
بله، پیش اومده که من با توجه به تبلیغاتی که در فضای مجازی بوده، مثلا یک وسیله برای آشپزخونه خریدم ولی دیدم که نقش زیادی در آسان‌تر شدن کارام نداره.
تردمیل خریدیم که شاید بعد از چند سال مجموعاً چند ساعت ازش استفاده نکردیم.
تبلیغات ها باید توجه داشته باشم که اون تصاویر و اون نتایجی که میذارن در فضای مجازی حقیقت نداره، به اکثر اینا تو خالیه.
با اینکه خیلی هم حواسم هست، ولی وقتی که آدم هی زیبایی غیر طبیعی میبینه، هی زندگی تجملاتی میبینه، ناخودآگاه چشمش به اون عادت میکنه و زندگی خودش براش خیلی ساده به نظر میاد.
ممنون از همراهی شما. شیوا اسدی، برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
دوستان شنونده و همراهان عزیز رادیو سلامت و برنامه افق روشن، همونطوری که در ابتدای برنامه عنوان شد، قراره که امروز راجع به موضوع مهمی در سطح استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی صحبت بکنیم و در بخش گفتگوی تخصصی برنامه هستیم. برای اولین بخش با سرکار خانم میرقاسمی از کارشناسان حوزه سواد رسانه‌ای همراه هم صحبت خواهیم شد و در خصوص موضوع این هفته گفتگو می‌کنیم. سرکار خانم میرقاسمی، بسیار خوش آمدید. سلام و روز بخیر من رو بپذیرید.
سلام و عرض ادب آقای دکتر میرقاسمی، بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه افق روشن سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم از همراهیتون. خانم میرقاسمی، شما خودتون چقدر درگیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی هستید و چقدر این موضوع رو در سطح اجتماع رایج می‌بینید؟
ببینید، استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به فراخور حال هر کسی ممکنه متغیر باشه. به فراخور شغلم و تخصصم، بنده ساعت‌های زیادی رو ممکنه که از شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنم. اما مسئله‌ای که وجود داره نحوه استفاده و استفاده بهینه، مثل خیلی از مسائل دیگه که توی جامعه وجود داره که ما اگر درست ازش استفاده بکنیم قطعا،
برای اینکه مزایای بسیاری رو فراهم میکنه، توجهات بسیاری رو هم طلب میکنه برای اینکه این امکان فراهم بشه تا تأثیرات منفی یا تأثیرات سوی که بر کاربر و مخاطب و فرهنگ و اجتماع باقی میگذاره رو بتونیم مدیریت بکنیم. اما موضوع این هفته ما تمرکز بر روی نیاز آفرینی شبکه‌های اجتماعی مجازی هست و تمایل بیشتر کاربران به مصرف‌گرایی و انطباق سبک زندگیشون با فضای موجودی که اون رو بارها و بارها در طی روز به عنوان سرگرمی در میان پیام‌های مختلف تولید شده دریافت می‌کنن. راجع به این موضوع اگر بخوایم وارد بحث بشیم، به نظر شما که از کارشناسان حوزه سواد رسانه هستید، چه میزان شبکه‌های اجتماعی مجازی با تمرکز بر شبکه اجتماعی اینستاگرام میتونه در زمینه توسعه نیازهای کاذب نقش داشته باشه؟
شما سوالتون رو با کلیپ‌های مطرح کردین که هر کدومش رو باید دونه دونه من بهش بپردازم.
بفرمایید.
بحث نیاز آفرینی شبکه‌های اجتماعی مجازی رو مطرح کردید. ببینید، اینکه در واقع ما در اصلی که در اون زندگی می‌کنیم به این شبکه‌ها نیاز داریم، اینکه یک مسئله واضح و مبرهنه و اصلا جای شبهه و شکی درش وجود نداره. چرا؟ به واسه من چند مثال ساده می‌زنم. برای مثال همین برنامه‌های کاربردی، اگه بخواید واژه فارسی استفاده بکنید، که الان شما روی گوشی‌های هوشمندتون دارین نصب می‌کنید. برای مثال برنامه کاربردی نقشه یاب، مسیر یاب. خب این شاید 10 سال گذشته ما مجبور بودیم برای اینکه از یه مسیر به یه مسیر دیگه برسیم 10 تا توقف کنیم، سوال بپرسیم. خب الان این در واقع فضای مجازی و این توسعه در واقع تکنولوژی به ما این کمک رو کرده که ما بتونیم از این امکانات استفاده بهینه بکنیم و بتونیم در زمانمون مدیریت بکنیم و این در واقع جزء فواید استفاده از فضای مجازی است که نمیشه اینها رو رد کرد و نمیشه اینها رو نادیده گرفت. حالا این بحث تمایل به مصرف‌گرایی رو با تکیه بر اپلیکیشن اینستاگرام که اشاره کردیم، ببینید، همین شبکه من میخوام اول فواید رو بگم، بعد بگم که از این فواید اگر استفاده بهینه صورت نگیره در واقع چه معایبی رو به دنبال خواهد داشت. همین در واقع برنامه کاربردی اینستاگرام که شما بهش اشاره کردی، همین الان ما شاهد این هستیم که کلی مشاغل خانگی از طریق همین اینستاگرام داره ارائه میشه و به درآمدزایی می انجامه. خب این یکی از فواید فضای مجازی هستش که فرصتی رو برای ما ایجاد کرده بدون اینکه بخوایم مغازه‌ای بگیریم، هزینه‌ای بکنیم، مالیاتی پرداخت بکنیم و غیره و ذاله و اصلا حضور فیزیکی داشته باشیم، بتونیم کالا و خدماتمون رو عرضه بکنیم و به درآمدی انجامیم. اما مشکل از اینجا شروع میشه، اینکه شما فرمودین که نیازآفرینی، من به شما میگم نیازآفرینی کاذب، احساس نیاز کاذب. ببینید اصلا اساسا شبکه‌های اجتماعی و اصلا هر چیزی که فرق نمی‌کنه، هر رسانه‌ای که با تصویر به خصوص سر کار داره، ما در اپ‌های مختلف یا در برنامه‌های کاربردی مختلف که داریم ازش استفاده می‌کنیم، یه مثلا فضا بدن که مثلا توییتر که فضای متن، فضای تصویر نیست. من الان راجع به یا مثلا روزنامه ها حتی جز رسانه ها محسوب میشن، ما به اون قسمت رسانهش کار نداره، به اون رسانه کار دارن که شما به اشاره کردیم مثل اینستاگرام یا حتی مثل سینما، مثل تلویزیون، رسانه که با تصویر سر و کار داره. رسانه که با تصویر سر و کار داره، تصویر مستقیما چون خروجیش، چون ورودیش از چشم هست، مستقیما بر مغز از انزمه یه کوچولو به بخش مباحث نیوم شناختی به خدمت شما میگم، حتما برای شنوندگان هم جذاب خواهد بود. وقتی که ورودی از چشم صورت میگیره، اثرگذاری مستقیم روی مغز هستش، بنابراین جهته افکار ایجاد میشه. وقتی که ما از این اینستاگرام فقط استفاده بکنیم برای میل به دیده شدن یا ایجاد میل کاذب به خرید بیشتر، چرا؟ چون وقتی این تصویر رو ما میبینیم، در واقع این افکار ما شکل میگیره، این شناخت ما شکل میگیره و اثر مستقیم روی مغز ما میذاره، احساس نیاز کاذب میکنه. مثلا چی؟ انواع اقسام لباس، شما ممکنه که بیشتر از نیاز خانواده تمایل به خرید پیدا بکنید. اینجا چیزی هستش که ما تحت عنوان در واقع معایب فضای مجازی از اونها یاد میکنیم. این نیاز آفرینیه تا وقتی که نیاز در واقع یک نیاز مثبتی باشه، مثلا فرض بفرمایید که شما یک نکته مثبتی رو در اینستاگرام میبینید و براتون ایجاد انگیزه میکنه. برای مثال خودتون حتما دیدید و شنونده های محترم برنامه حتما دیدن، فرض بفرمایید که همین الان شما یک معلم فیزیک رو میبینید که علمش رو داره از طریق اینستاگرام ارائه میکنه، این ممکنه یه نیاز آفرینی بکنه برای یک دانش آموز که تمایل بیشتری مثلا به خوندن درسش بوده، اونجا میتونید جزو فواید فضای مجازی ازش بگیرید. اما وقتی این اتفاق منفی میشه که این نیاز آفرینی کاذب باشه، یعنی مثلا شما احساس نیاز تمایل به خرید بیشتر پیدا بکنید، مصرف بیشتر پیدا بکنید با دیدن تصاویر ارائه شده برای فروش، یا یه بخش فراتر از این، یک معضلی که الان ما در شبکه اینستاگرام باهاش مواجه هستیم که به خصوص چون شبکه تصویری، البته قطعا در اپلیکیشن های دیگه هم ما با این مشکل که مواجه هستیم، ولی مشخصا اینستاگرام بیشتر روی این مسئله تاکید میکنه. چرا؟ چون فضای اینستاگرام یک فضای پوپولیسیه، یک فضای سکینگریه و بیشتر مسئله مود و لباس و چیزهای از این دست. الان مثلا یکی از مسائلی که خیلی مشکل آفرینی در واقع ایجاد میکنه برای این مسئله، بحث در واقع فالوور بودنه، دنبال کردن. شما مثلا الان میبینید بلاگرها، یا برای مثلا میبینید که یه سری خواننده های رپ یا یه سری چهره های شاخص، اینا شروع میکنن به تولید محتوا. من و شما فقط میشیم دنبال کننده و فالوور. من و شما برای نگاهمون، برای دنبال کردنمون، فقط داریم وقتمون رو میگذاریم و از دست میدیم، چیزی به دست نمیاریم. اما اون شخص، اون چهره شاخص، با هر یک نگاه، با هر یک لایک، با هر یک ویو، با هر یک کامنت، در واقع وقتی صفحه پربارتر میشه، وقتی فالوورش بیشتر میشه، از اون میتونه استفاده های تجاری بکنه، تبلیغات تجاری بگیره و مسائلی از این دار. اینجاست که ما یه مسئله رو باید همیشه در استفاده از شبکه های اجتماعی و به طور کلی در سطح زندگی در نظر بگیریم و اون یاد بگیریم که دنبال کننده نباشیم، فالوور نباشیم. اگر هم در شبکه اجتماعی میخواییم از فضای مجازی استفاده بکنیم، باید یاد بگیریم که خودمون تولید کننده محتوا باشیم، نه اینکه فقط دنبال کننده محتوایی باشیم که دیگران تولید کنن. خیلی بحثم طولانی شد که سوالتون مباحث مختلفی
داشت. بسیار عالی، کلید واژه های مناسب و هدفمندی رو شما هم طرح موضوع کردید. من جمع‌بندی میکنم فرمایشات شما رو با اشاره به این نکات که رسانه تصویری در اذهان و افکار مخاطبان میتونه تأثیرات متفاوتی در سطوح مختلف به جا بذاره، از تأثیرات عمیق تا تأثیرات سطحی‌تر و سطوح مواجهه، ادراک و گزینش پیام رو برای مخاطب دستخوش تغییر بکنه. هدف ما هم در برنامه افق روشن این هست که به ابعاد مختلف سلامت رسانه‌ای بپردازیم و انتخاب موضوع این هفته متناسب هست با یکی از ابعاد بسیار مهم در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی مجازی و نیاز آفرینی کاذبی که در مخاطبان به واسطه تولید پیام‌های متنوع با اهداف مختلف شکل می‌گیره. ما قبل از اینکه بخش پایانی گفتگومون رو با سرکار خانم میرقاسمی ادامه بدیم، می‌خوام دعوت بکنم از شما شنونده‌های گرانقدر که بخشی رو شنونده باشید، برمیگردیم و باز هم گفتگوی خودمون رو ادامه خواهیم داد.
امروز اینترنت بخش مهمی از زندگی ایرانیان را به خود اختصاص داده و کاربران زمان زیادی را در شبکه‌های اجتماعی صرف می‌کنند. دکتر بهاره نصیری، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و عضو انجمن سواد رسانه‌ای ایران:
رسانه‌ها در عصر حاضر دیگه فقط صرفاً یه ابزار نیستن، بلکه فضا، محیط و ساختار زندگی ما رو تشکیل میدن و در واقع در امتداد وجود ما هستن، یعنی در امتداد چشم‌های ما، گوش‌های ما، دست‌های ما و حتی در امتداد حس لامسه، بویایی و چشایی. بنابراین وقتی که از رسانه یا شبکه صحبت میکنیم، از تکنولوژی‌های صحبت میکنیم که فراتر از ابزار هستن، یعنی نوعی تکنولوژی فرهنگی هستن که در واقع اون کارکرد اصلی و اولیه اونها تولید، توزیع و کاربست معناها و نمادها هستش و این متفاوت هستش با تکنولوژی‌هایی که فرهنگی نیستن. یعنی تکنولوژی که درسته که معنا دارن، اما معنا کارکرد ثانویه‌شون محسوب میشه. مثل اتومبیل یه تکنولوژی فرهنگی نیست، چون کارکرد اصلیش جابجایی و نقل و انتقال هستش. حالا اگرچه که دلالت‌های معنایی هم داره، اما این دلالت‌های معنایی در واقع کارکرد ثانویه‌اش محسوب میشه.
اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بر باورها و هویت فرهنگی ما تأثیر گذاشته و ایجاد نیاز کاذب از دستاوردهای اجتماعی این رسانه هاست.
امروز این فناوری و تکنولوژی ها خب میتونن محیط و زمینه زندگی ما رو تشکیل بدن. یعنی این رسانه های نوین همگانی شدنشون به حدی رسیده که در امتداد تمام وجود و هستی ما هستن و ما داریم از شکلی از زندگی صحبت میکنیم که در اون شیوه های خواندن ما، دیدن ما، شنیدن ما، نشان دادن ما، اندیشیدن ما و حتی به طور دقیق تر شیوه های بودن رو تعیین میکنن و ضرورت داره که ما هم با رسانه های مدرن خودمون رو هم در واقع مدرن کنیم. یعنی شاید الان بشه گفت حتی تعداد رسانه‌های فردی از تعداد انسان‌های ساکن روی کره زمین فراتر رفته و هر فردی چند رسانه فردی داره، تلفن همراهش، تبلتش، لپتاپش و اینها همه باعث میشن که ما در یک حبابی از فضای ارتباطی دائم در حال زندگی باشیم. یعنی هر روز ما در معرض شاید ده ها و صد ها پیام قرار میگیریم و اینها علاوه بر این که یک سری دیدگاه ها، ارزش ها رو به ما منتقل میکنه، حتی مفاهیمی مثل مفهوم عشق، دوست داشتن، شهرت، موفقیت و سبک زندگی، ماهیت یک زندگی خوب، فضایل مصرف گرایی را در واقع دارن به ما منتقل میکنه. این در حالیه که ما باید خودمون به زندگیمون معنا بدیم. ما ممکن هستش که به اندازه کافی حالا زیبا، لاغر، باهوش، کامل، تحصیل کرده، موفق یا ثروتمند نباشیم، در حالی که در واقع این پیام ها دارن دائما این مفاهیم رو به رخ ما میکشن و اگر بخوایم به زندگی خودمون معنا بدیم، باید از سطحی نگری در واقع فاصله بگیریم و در مورد پیام هایی که به ویژه در شبکه‌های اجتماعی به دستمون میرسه خب بیشتر فکر کنیم.
شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی در کنار تمام مزایا و تسهیلاتی که برای بشر ایجاد کرده، معایبی دارد که با افزایش سواد رسانه‌ای میتوان با آنها مقابله کرد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خب دوستان شنونده، در ادامه گفتگومون هستیم با سرکار خانم میرقاسمی از کارشناسان حوزه سواد رسانه‌ای و مشغول جمع‌بندی گفتگو. سرکار خانم میرقاسمی، سوال پایانی رو من به این نحو طرح می‌کنم که با توجه به تأثیرات متفاوتی که در ابتدای صحبت‌ها اشاره شد، کاربر و مخاطب چطور میتونه خودکارآمدی خودش رو در مواجهه با پیام‌های متنوع و متفاوت شبکه‌های اجتماعی مجازی افزایش بده و بتونه از مزایا بیشتر بهره‌مند بشه تا تحت تأثیر پیام‌ها و نفوذ پیام قرار بگیره؟
خیلی متشکرم. طرح موضوع بسیار خوبی کردین آقای دکتر نیستانی. اینکه کاربر و مخاطب چطور میتونه مواجهه آگاهانه‌ای با پیام‌های رسانه یا کاربرمون ایجاد بکنه که هر کسی ولی یک نفر که سوچشو میگیره دستش و یه عکس سلفی میگیره و تو صفحه اینستاگرامش قرار میده، از تولید محتوا یک هدف داره. اگر ما فقط بتونیم به مردم جامعهمون همین یک چیز رو یاد بدیم، کفایت میکنه برای اینکه بگیم سطح سواد رسانه‌ای جامعهمون ارتقا دادیم. که همه ما ببینیم که هر تولید کننده محتوایی از تولید محتوا یک هدف داره، حالا این هدف مثبت یا منفی هر چی که باشه، ولی قطعا او برای رسیدن و وصول به هدف خودش این محتوا رو تولید کرده. اگر ما این رو درک بکنیم و باور بکنیم، به راحتی هر پیامی رو و هر محتوایی رو که می‌بینیم باور نمی‌کنیم. و قدم دوم و بالاتر این هستش که بدونیم که یک چرایی برای خودمون جذب کنیم، یعنی برای اینکه ببینیم اون چه هدفی داشته از تولید محتوا، ببینیم چرا واقعا این محتوا رو تولید کرده. اما همین اندازه با هر پیامی که مواجه میشیم تفکر انتقادی خودمون رو بالا ببریم که بیان به هدف اون فرد و چراییش از تولید این محتوا فکر بکنیم، متوجه خواهیم شد که قطعا در پس هر پیام یک هدفی و یک انگیزه وجود داشته. و سعی بکنیم که وقتی چرایی رو درک کردیم، اون وقت آنالیز بکنیم، یعنی در واقع رصد بکنیم، قربان بکنیم که حالا آیا با اون هدفی که این محتوا تولید شده در راستای اهداف من برای دوام سعادتمندی به زندگی این هست یا نیست. این به نظرم یک مرز کاملا مشخصه برای هر تشخیصی در مواجهه با هر پیامی. در عاملی که این رو در سطح جامعهمون جا بندازیم، خیلی به نتایج مفید فایده خواهیم رسید. و بعد از اون نکته ای رو که در خلال صحبت هم بهش اشاره کردم مؤکدا عرض میکنم، اینکه یاد بگیریم که از این فضای مجازی و از این فضای به این خوبی که در اختیار ما هستش که بتونیم با خیلی وسیعی از جامعهمون ارتباط داشته باشیم، حتی فراتر از مرزهامون با افراد مختلف ارتباط داشته باشیم، بتونیم یک سری مهارت‌هایی رو در خودمون ایجاد بکنیم و مهارت‌هامون رو به دیگران عرضه بکنیم، نه اینکه مدل لباسمون رو نمیدونم مدل مومون یا چیزای از این دست که ممکنه یک روز باشه و یک روز نباشه. مهارت چیزی هستش که وقتی ما کسبش میکنیم ممکنه تو 60 سالگی 70 سالگی هم همراه ما باشه، مثلا یک زبان در واقع دوم یا یک علمی یا هر چیزی، حتی نحوه پخت یک لباس، نحوه پخت یک غذا. ما بتونیم این مهارت ها رو به اشتراک بگذاریم با کاربران دیگه و خودمون تولید کننده اثر باشیم، نه اینکه فقط دنبال کننده آثاری که دیگران تولید کردن.
خیلی نکات مهم و درستی رو فرمودید. من از خلال فرمایشات شما یه سوال پایانی هم بپرسم مجدد، و اون این که به نظر شما این نسل جوانی که مورد اشاره قرار گرفت فرصت و امکانات مواجهه با پیام‌های فرهنگی که انتقال دهنده ارزش‌های فرهنگی هست رو داره و یا نه فقط صرفاً زمانش در اختیار پیام‌هایی قرار می‌گیره که خیلی نزدیکی با ارزش‌های فرهنگی نداره؟
سوالی که شما مطرح کردین به عنوان سوال پایانی بهش اشاره کردین یک مبحث بسیار در واقع گسترده است. من تلاشم رو می‌کنم به واسطه اینکه در برنامه خودیق وقت مواجه هستیم در چند جمله این مطلب رو جمع بکنم، ولی واقعا این مسئله دغدغه‌ای هستش که بنده حداقل برام خیلی مهمه، بحث جوانان و نوجوانان. این مسئله باید خیلی به نظرم ریشه‌ای‌تر بهش پرداخته بشه. به صورت کلی من در برنامه دیگه رادیو هم به این مسئله اشاره کردم، ما وقتی در مورد جوان و نوجوان صحبت میکنیم باید به یه مسئله خیلی توجه کنیم، و اونم این که آیا ما میخوایم برای جوانان و نوجوانان کاری بکنیم یا اینکه با جوانان و نوجوانان کاری بکنیم. اگر فقط همین موضوع برامون جا بیفته به نظرم خیلی اتفاقات مهمی میفته. ما اگر یاد بگیریم که با جوانان و نوجوانان کار بکنیم و از این نیروی فکری، از این نسل 1003 ها که قطعا در سواد دیجیتالی خیلی از ما جلوتر هستن، چون اینها قبل از تولدشون اینترنت و فضای مجازی وجود داشته، قطعا تو این حوزه علم بیشتری از ما دارن. اگر ما یاد بگیریم با اینها کار بکنیم خیلی اتفاقات خوبی خواهد افتاد، به جای اینکه بشینیم پشت درهای بسته و براشون تصمیم بگیریم و یه کاری بخوایم بکنیم که اینها مسیرشون رو پیدا بکنن، خودشون رو به بازی بگیریم. ما در طول سالها تاریخ در واقع کشورمون این رو دیدیم. در ابتدای انقلاب اتفاقی که افتاد با جوانان کار کردن بود در صحنه‌های مختلف. امروز فضای مجازی و رسانه همون جنگ تحمیلیه که ما داشتیم، چون واقعا شوخی نیست، ما امروز با جنگ رسانه‌ای مواجه هستیم. دور تا دور ما رو در واقع رسانه‌ها در بر گرفتن و به دلایل مختلف می‌خوان که سر به تن ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی نباشن و واقعا دارن براش هزینه می‌کنن. و قطعا چه کسانی راحت تر میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن جز این نیروهای بکر موجود در جامعه ما که اتفاقا اینها قرار آینده سازان این کشور باشن. بنابراین تا زمانی که ما یک از آدمهایی که نسلهای گذشته تر هستیم و دغدغه های واقعی اینها رو و زبان اینها رو بلدیم بخواییم بشینیم پشت درهای بسته و براشون تصمیم بگیریم، وضعیت همین چیزی میشه که الان هست و ما متاسفانه شاهد این هستیم که به مرور زمان داریم سرمایه های اجتماعی رو از دست میدیم. میگه که همشون دغدغه این رو دارن که یک روز از این کشور برن. چرا؟ چون در واقع سبز بهشون نشون داده میشه در همین فضای ساده رسانه ای از نظر ما ساده و در واقع پیچیده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
خیلی کوتاه بگم و امیدوارم که بابت اطالی سخن سر شما رو درد نیاورده باشم.
خیلی متشکرم سرکار خانم میرقاسمی از اینکه با ما همراه و هم صحبت بودید. نکات بسیار قابل تعملی اشاره فرمودید و مباحث پایانی رو من باز جمع‌بندی می‌کنم. اینکه مباحث اشاره بسیار مؤکد و مهمی داشت به تأثیر سیاست‌گذاری‌های فرهنگی برای جوانان و نوجوانان، به نحوی که ما بتونیم افکار رو و تأثیرات پیام رو بهش توجه کافی داشته باشیم. باز هم از همراهی شما سپاسگزارم. روز خوبی رو براتون آرزومندم خانم میرقاسمی.
خیلی متشکرم. شاید منم اوقات خوشی رو برای شما آرزو میکنم و همچنین برای شنوندگان خوب برنامه و امیدوارم که این دست برنامه ها بتونه گامی برداره در جهت ارتقاء سواد رسانه‌ای و توسعه فرهنگ استفاده از رسانه ها.
انشاءالله. خیلی متشکرم و خدا نگهدار.
افق روشن، برنامه برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
شنونده های گرانقدر رادیو سلامت و برنامه افق روشن، در بخش دوم گفتگوی تخصصی برنامه هستیم و قراره که با یکی دیگر از صاحب نظران در زمینه موضوعات فرهنگی گفتگو بکنیم. با سرکار خانم دکتر مقصودی از نماینده های با تجربه مجلس همراه هم صحبت خواهیم شد و در خصوص برخی دیگر از زوایای موضوع این هفته با ایشون گفتگو میکنیم. سرکار خانم مقصودی سلام، من رو بپذیرید. بسیار خوش آمدید به برنامه افق روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما عزیزان و همچنین همه شنوندگان رادیو سلامت.
خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه و هم لحظه هستید. ما در اولین بخش گفتگوی برنامه‌مون راجع به برخی از زوایای موضوع، یعنی تأثیر استفاده شبکه‌های اجتماعی مجازی بر تغییرات سبک زندگی و نیازآفرینی کاذب صحبت کردیم. قراره که از شما سوالاتی رو بپرسیم که با تجربه و فعالیتتون همگامی و هماهنگی بیشتری داره. اولین سوالی که میخوام از حضورتون جویا بشم و در ادامه گفتگوی بخش اول هست، این که چقدر ما در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی به موضوع تأثیر پیام در سطوح شبکه‌های اجتماعی مجازی بر نسل جوان توجه داریم و تا چه میزان برای نسل جوان برنامه ریزی کردیم که همراه و همگام با نسل و نیازهای این نسل باشه؟
خب همطور که میدونید فضای مجازی و رسانه امروز یک ابزار بسیار مهم هست و وجودش و ضرورتش در جامعه فوق‌العاده احساس میشه و این فضای مجازی میتونه هم تهدید باشه و هم فرصت باشه، هم برای در واقع جامعه ما، مخصوصا برای نسل جوان و